أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأمر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته وصحبه. عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو سببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضية فانقضى على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. فرمودند که اگر من با این شمشیرم بر بن دینی مؤمن بزنم، ضربه بزنم به صورتش و در واقع از قبل من اذیتی لطمه‌ای به مؤمن برسه، حتی رو بزنم و پس بزنم مؤمن رو، حتی طرد کنم که منو دوست نداشته باشه، او منو دوست خواهد داشت. و اگر همه موجودی دنیا رو بر منافق فرو بریزم و در اختیار او قرار بدم که منو دوست داشته باشه، او منو دوست نخواهد داشت. جهتش این است که این تقدیر الهیست، قاعده الهیست، و این قاعده و این قضا به زبان پیامبر امی هم جاری شده است که او به من فرمودند: یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. بر این کلام از ترمیسان مره، علاوه بر این حقیقت که اون بزرگوار محبوب مؤمن و مبغوض منافق است و این هم یک نوع شاخصی است برای ایمان و نفاق، و اینکه سنخیتی بین کسی که محب اون بزرگوار است و مبغض آن باید وجود داشته باشه، و این حرفی که ما میگیم حب علی چون این و چنان، این معلوم میشه خب اگر واقعی باشد به ایمان پیوند خورده. نمیشود یک کسی منافق باشد، فاجر باشد و محب اون بزرگوار باشه. به حب علی ایمان ما رو میسنجن، چرا که بین حب اون بزرگوار و ایمان ما درجه حب با درجه ایمان تناسبی وجود داره. این مطلب درسته، اما این که فکر کنیم کسی فاسق و فاجر باشد و منافق باشد و در این حال محب اون بزرگوار باشه و امیدوار باشه که این حب او رو نجات بده، باید گفت که چون این حب بی واقعی نیست. اگر احساسی و ظاهرن هم احیانا وجود داشته باشه، در این کلام علاوه بر این حقیقت که در واقع اون حب اون بزرگوار رو سنجه ایمان و نفاق قلمداد میکند، این مطلب هم درش نهفته است که آقا این بهانه هایی که گاهی در جامعه ما هم هست، گفته میشه آقا فلانی چرا منحرف شد، چرا فلانی چرخش پیدا کرد، چرا داره اینجوری عمل میکنه، چرا اینجوری حرف میزنه، گاهی گفته میشه که خب درسته ولی خب ما هم خوب عمل نکردیم. گاهی راجب منحرفترین منحرفین روزگار هم آدم وقتی حرف میزنه میگه فلان آقا الان داره کفریات میگه و این عقایدی که داره اظهار میکنه علیه اسلام، تشیع، ضرورات دین، ضرورات تشیع، ضرورات فقه، این حرفی که داره میزنه این ارتدادآوره، داره وحی رو انکار میکنه، داره نبوت رو انکار میکنه، داره عصمت رو انکار میکنه، اینقدر به انحراف رفته. به جای اینکه گاهی بپذیریم که آقا این انحراف است و یا خود او رو مقصر بدانیم، گاهی گفته میشه که خب ما هم واقعا خوب برخورد نکردیم یا فلان جان خوب برخورد نشد، یا خود این افراد گاهی میگن که حالا که اینطور شد ما اینجور میشیم. بعضی از اینا در یه مواقع تهدید میکنن که حالا که مثلا فلان حرف رو زدیم نپذیرفتید ما رو بدتر از اینشون میگیم. امیرالمومنین علیه السلام میگه اگه مؤمن مؤمنه به این چیزا نظرش عوض نمیشه، که آقا فلان جا مثلا فرض فرمی که در فلان واقعه احترام فلان آقا حفظ نشد، در فلان واقعه حتی احیانا اتهام به فلان فرد وارد شد، خیلی خوبی کسی خلاف کرد، کسی خطا کرد، افترایی به کسی بست، آیا باید او از ایمانش اعراض کنه، او از ارزش‌های انقلاب عدول کنه؟ امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماد که مؤمن مؤمنه و محب من محب منه، حتی اگر من با این شمشیرم بر بن بینی او بکوبم که منو دوست نداشته باشه، نمیتوانه دوست نداشته باشه اگه مؤمن واقعی است. و منافق منافقه، اگر حتی همه عالم هم بهش بدیم هی میگه ما خوب برخورد نکردیم، نه خیلی گاهی برعکس میشه، هرچه امتیاز میدیم طرف بیشتر طلبکار میشه. بله کلام بلندیست. عرض شد که متوجه شدم بله، یعنی اون ایمان ایمان حقیقی نیست، ولی ایمان حقیقی آدم رو نجات میده و ایمان حقیقی اجازه نمیده انسان دچار انحراف بشه. و وقت ما توجیه کنیم میگیم این انحراف اون مؤمن بود، گاهی میگن آقا شما ندیدید فلانی نمازهاشو ندیدید، بنادران ندارن رو به اسم ببرم، ولی بعضی از این منحرفین که کارشون امروز کشیده به نفی وحی و عصمت و نبوت و احیانا خدشه در توحید، اینها گاهی گفته میشه نمیدونی چه نمازی میخوند یا میخواند، حتی اصلا من باورم نمیشه که کسی الان نماز آنچنان بخواند ولی در این حال اینقدر منحرف باشد، یا دعوی عرفان بکند ولی خیلی از مسائل رو که به وضوح توده مردم تشخیص میدن تشخیص نده. این چه عرفانیست؟ یه وقتی گفتیم عرفان عقیم. از سمت که بحث کردیم راجع به این که آیا اخذ قصد امتثال در مأمورون به ممکن است یا نیست، اشکالاتی مطرح شده بود و غالب اون اشکالات رو ترک کردیم و پاسخ دادیم. این بحث مطرح شده که خب این مال زمانی است که بگیم قصد امتثال در عبودیت معتبر است، در حالی است که برای تعبدی یا تقربی شدن اعمال بعضی عناصر و شاخصهای دیگه هم مطرح شد. به خاطر داشته باشید ما 8 و در خلال بحثا گاهی افزودیم شاید 10 نوع دائی میتواند در تعبدیت و تقربیت دخالت کنه. این مسئله اینکه امکان اخذ قصد امتثال در مأمورون به و مکلفون به بحث شد، آیا راجب سایر دوائی هم این بحث قابل طرح هست؟ می شود اون دوائی رو هم در مأمورون به اخذ کرد؟ اشکالاتی که راجب اخذ قصد امتثال وارد بود و جوابهایی که داده شد در خصوص سایر دوائی چگونه است؟ این هم به اصطلاح نوعاً در زیر بحث منون متمم مطرح کردم. برای حبین این بحث و تمهید زمینه برای پاسخگویی که خیلی معطل نخواهیم شد، یادآور میشیم که ما آمدیم گفتیم این تقسیمی که شده است که اعمال احیاناً به تعبدی و توسلی علل اطلاق تقسیم شده و تصور شده است که یک قسم تعبدی داریم و یک قسم توسلی، این خب دقیق نیست. علاوه بر اینکه اصلش واجب رو نمیتوان به این دو قسم تقسیم کرد که ادبیات همه همین است، من بر نخوردم به کسی از اصحاب و از اصولین که مقسم رو چیز دیگه دانسته باشن، نوعا مقسم رو همون واجب میدونن، واجبات رو تقسیم میکنن عموماً، که اصل کردیم که این اصلش اشکال داره به اعتبار این که اصلا مقسم واجب نیست. مقسم میتواند احیانا حکم باشد یا احیانا عمل باشد، چرا که گفتیم همین تعبدی رو که داریم مطرح میکنیم، خود تعبدی یه قسمش واجبه، اما مگه احتراز از حرام حیث تعبدی نداره؟ احتراز از مکروه حیث تعبدی نداره؟ مگر ما تعبدی ندبی نداریم؟ میتوانیم داشته باشیم و بسا کسی بگوید که اباحیات هم حیث تعبدی میتونن داشته باشن. و توسلی آیا واجب است که مقسم رو واجب قرار دادیم و توسلی قسمی از واجب؟ آیا توسلی لزوماً واجبه؟ این که شما میگید که اگر پارچه لباس افتاد تا آب خود به خود پاک شد، اینو از انواع توسلی میدونیم، این شد وجوب، توش وجوبی وجود داره، واجبه چون چیزی نیست. اگرم نوعی از احیاناً توسلیات وجوبم در اشتخالت کنه، اون زمانی است که توسلی مثلا قیدی برای یک تعبدی قرار میگیره که آقا طهارت صبح در صلات لازم است، و الا خود طهارت صبح که وجوبی درش نیست خود به خود. ما عرض کردیم که اصل این مطلب که مقسم رو ما حکم قرار بدیم محل بحثه، تا اینکه اینجور دوگانه و به نحو ثنائی تقسیم کنیم هم محل بحث است، بلکه باید ببینیم به تعبیری مقسم واحدی اصلا وجود داره که همه اینها رو هم توسلی و تعبدی رو به مقسم بر اساس مقسم واحد با ارجاع به مقسم واحد تقسیم کنیم، و هر یک از تعبدی و توسلی را هم بر اساس یک مقسم تقسیم کنیم. چرا که تعبدی انواع داره که بعضی قسیم بعضی دیگر از توسلیات نیست، چون که توسلیات هم انواع داره، چون تعبدی ها انواع مختلفی دارن، توسلی ها هم انواع مختلفی دارن که برشمردیم، اینجور نیست که هر تعبدی مقابل توسلی دیگری باشد. هر گونه تعبدی در مقابل هر گونه توسلی، و همچنین هر تعبدی لزوما توسلی مقابلش باشه. آقا اجماع تعبدی حجیتش یا نه؟ آقا مقابلش توسلی؟ اینجوری نیست. اجماع از مشابه مدرکی حالت تعبدی ندارد، اجماع غیر مدرکی حالت تعبدی دارد، مبنای تعبدی داره و مقابلش میشه توسلی. یعنی بعضی تعبد اصولا بعضی از معانی و اطلاقات تعبدی اصلا مقابل توسلی ندارد و بعضی تعبدی ها در مقابل بعضی از تعبدی ها هستند، چون که بعضی از اقسام توسلی در مقابل بعضی دیگر از اقسام توسلی است. پس بنابراین به این شکل ما بخوایم تقسیم کنیم، از این که از اصل قضیه که مقسم واجب است محل خدشه است از نظر ما، تا اینکه تعبدی توسلی را علل اطلاق مقابل هم قرار بدیم، تا اینکه برای تعبدی علل اطلاق یک مقصد و توسلی هم علل اطلاق یک مقصد قلم داد کنیم. و عرض کردیم تعبدی مثلا مقصد های مختلفی داره. این اقسامی که برای تعبدی گفته می شود اینها مقصد های مختلف داره. گاهی مقصد راجع است به ذات فعل، به ذات فعل که بعضی از عازم تعبدی رو به نحوی تعریف کردن که فقط همین قسم میشه تعبدی. چون که ملاحظه کردیم که مثلا از میرزای نائینی داشتیم، از تمام هم از جون عکس کرده بود، دیگران هم غالبا همین رو تعبیر کردن که آقا تعبدی عبارت است از اون فعلی که در فارسی بهش میگن پرستش، یعنی ذات فعل آنگونه است که فقط به صورت پرستش میتواند اتفاق بیفته. بعضی از اعمال جز برای عبودیت نمیشه اونها رو انجام داد، مانند مثلا فرض کنید که اعتکاف، صلات، سجده. در ذات سجده تعبدیت نهفته است، در ذات صلات تعبدیت نهفته است. در فرهنگ اسلامی اینجور اعمال اصلا از اساس وضع شدن برای تعبدیت، عملی است که عبد در مقابل رب فقط میتونه انجام بده. این ذات فعل این است. خب این در واقع ارجاع نمیشود به حیثیات و جهات دیگری. در این قسم مبنا و مبدا ذات فعل است، خود فعل این گونه است اصلا. این یه جور تعبدی است، به نوعیت و سنخه فعل باز میگرده. از کردیم تارتا تعتمد على نوعیت الفعل نفسه که مثل کون الفعل ما یعد ثناءً تعبدیاً ذاتاً، ذاتاً ثنائیه، از نوع پرستش است. و هو الذی یصاور بالفارسیه، به پرستش، که نسک القدسیه من الصلاة و السجدة و الحج و الاعتکاف. این ذاتش اینجوریست اصلا. یا اینکه نه، در خود فعل یک حسنی هست، حسن ذاتی داره فعل، خود فعل اینجوریه. او کونه حسنا ذاتا و عقلا، یا او عقلا، ذاتا حسن است مثل عدالت، عقلا حسن است مثل شکر منعم. این ذات فعل اینجوریه. عدل هیچ وقت نمیتونه غیر حسن باشد. و کسی میخواهد از باب تحصیل این حسنی که در ذات فعل عدالت هست انجام بده این کار رو، در ذات شکر منعم وجود داره میخواد شکر منعم کنه. او کان البعث اول انبعاس الی اول اتیان به و مصلحت صدوریت او سلوکیت او وقوعیه. این رو عرض کردیم سابقا. خب گفته می شود که بعضی از افعال مصلحت واقعیه برش مترتب است. مثلا فرض بفرمید صلات. بعضی از افعال مصلحت سلوکیه برش مترتب است. مثال می زنن به قضیه یزد ابراهیم و ذبح اسماعیل. حالا من میگن مصلحتی جز این دو نیست. ما عرض بکنیم مصلحت صدوریه هم داریم. گاهی مصلحت در صدور و حکم است ولو هنوز عبد سلوک نکنه و بنا نباشد که سلوک کند. گاهی در نفس اعلام یه مسئله، یه ارتباطم دادن، یه اهم کردن، ابراز اقتدار و قدرت کردن ولی حاکم، اینا مصلحت درش نهفته است. در نفس جعل احیانا مصلحت نهفته ولو نوبت به سلوک و سلوک نرسد تا چه رسد به وقوع.
مولای حدیقی یا مثل مولای که پسرش بخواد
هرچی به هر حال نفس صدور، چون اینجا که بحث مصلحت که میشه کمون کلان در اصل همین مبحث فعلیمون هم مانحنفی هم ملاحظه میکنید که فقط به مسئله مولای حقیقی و ربوبیت و اینها بسنده نمیشه، بحث مطلق امر است، وجوب است، امثال اینهاست. در هر حال این ممکن عرض ما این است که گاهی در ذات فعل، در خود اون عمل، در خود اون حکم، در خود اون واجب حسب مورد در واقع ممکن است که مصلحتی نهفته باشد. پس بنابراین گاهی در خود حکم، در خود فعل اینها یه خصوصیتی وجود داره، خب این یه قسم از تعبدیات میتواند به حساب بیاد، در حالی که قسم دیگری ما داریم، اون موقع این بحث رو به اجمال عرض کردیم، الان یکم میدارم تفصیل میدم، قسم دیگری داریم که متکیست به نوعیه مطاع و شعنیت اون که اطاعت میشود آمر. گاهی اصلا مسئله یعنی خصوصیت قسم تعبدی برمیگرد به این مسئله، ولو حیث دیگری درش دخیل نباشد، و اخرى تعتمد على نوعیت المطاع و شعنیته که مثل کون المعبود اهلا لان یطاع و یعبد کما ان امیر المؤمنین السلام الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. این در واقع اتفاقا کاملا تعبدیه و تعبدیه فوق العاده عمیقی است. کسی که به این انگیزه تعبد میکند، فعلش را انجام میده، این در واقع تسلیم محض است، اصلا لحاظ چیزی دیگری نکرده که چون فعل ذات مصلحت هست من انجام میدهم، چون تو امر کرده ای به قصد امتثال انجام میدهم. نه خیر، اصلا میگه من اگر نفرموده بودی، از منم نخواسته بودی، هم تو شایسته پرستشی، و اگر مثل همون بیان مطلع بحث امروزمون، اگر حتی به سیف به خیشومه من هم بزنی، باز هم من تو رو دوست دارم، چون تو دوست داشتنی هستی. خب این یه مبدأ دیگه است، یعنی این قسم جوهرش اینه و به این عنصر متکی است که مسئله راجع می شود به آمر، راجع می شود به معبود و مطاع. خب ملاحظه میکنید این قسم با اون قسم قبلی کاملا متفاوت میشه. قسم سومی داریم که در اونجا برمیگرده به دوایی. ایرادی نداره که بله، ایرادی نداره ما در بعضی از افعال هر سوج هم باشه، ولی عرض ما این است که این که تصور کنیم مقسم واحدی برای این اقسام داریم، اینو دارم خدشه برش بکنم. اما بله، در بعضی از موارد ممکنه که تمام این موارد اتفاقا احیانا درش باشد. حالا من یه تایی این ارزم یه اشاره دارم که کمی مطلب البته محل تعمل میشه، الان عرض میکنیم. نوع سومی داریم، اقسام دیگری داریم، دسته سومی، نوع بلکه دسته سومی، نوع هم به معنای فنیش اگه بگیم نوع و دسته سومی داریم که راجع است به دوایی. همین محل بحث در این فصل است. و ثالثتن علی نوعیت داعی علی الاطاعه، اون سنخه دایی، اون داعویتی که مد نظر است، اون داعویت گاهی منشأ است و جوهر در واقع پاره ای از اقسام، نوع انگیزه و دایی و قصدی است که در عمل دخیل است. فمثل الاتیان بالفعل شکرا لنعم المولا او تقربا منه و تحصیلا لرضا که اداء الزکات و الخمس او طلبا للثواب و طمعا للجزا او خوفا من العذاب و فرارا عن العقاب با هکذا دوالیک بالاخیر قد یتیسر فی ما لا یعد العمل تعبدا نفسه احیانا اضافتا الى تعبدیا. این بحث دوایی گاهی در تعبدیات میتونه باشه، ولی مسئله دوایی گاهی در غیر تعبدیات در توسلی محضم میتونه وارد شه. در یه مسئله عادی بله، مثلا فرض کنیم که مثل کد علال ایان به قصد تقرب علا مراتب المتصوره، کسی میتواند کد الکاد علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، اونجا مراتب داره. همون کد علال ایال رو گاهی یه کسی میگه من خب ناچارم، خب این ضرورتی من از من پول میخوان، نون میخوان، آبرو میبرن اگه نکنم، نرم کار کنم آبرو میره، من تحت فشار قرار میدن، من از خونه بیرون میکنن، یه وقت با این داعی احیانا میره کار میکنه، خب یه جوره. یه وقتم میگه نه من میخوام تو جامعه آبرومند زندگی کنم، ماشین داشته باشیم، بچه های من در بین اقران و امثالشون آبرومند باشن، حیثیت داشته باشن، خب یا با این داعی میره کار میکنه، پول جمع میکنه که بچه هاش. یه وقت به این اعتبار که خب اینها از عاطفی میگیره در آسایش باشن، خب بچه های من هم یه وقت با این دایی عمل میکنه. یه وقت میاد میگه من این کار میکنم تا اینکه تکلیفی دارم، به هر حال نفقه اینها بر من واجب است، من باید نفقه اینها رو بدم، یه وقت با این دایی عمل میکنه. یه بار دیگه هم میاد بگه آقا من اینا بندگان خدا در اختیار منن، بالاخره خداوندان روزی اینا رو در به دست من تأمین میکنه، خب من برم کار کنم، اینم باز یه جور دایی. یه بار دیگه میگه که آقا من اینا رو تربیت کنم، تأمین کنم، تربیت کنم، اینا انسانهای عالمی مؤمنی خدومی بار بیان، به حال جامعه اسلامی مفید باشن. یه بار دیگه میگه من اینا رو شکمش رو سیر کنم که دینشون از دست نره، اینا عبادت خدا رو بکنن. خب ببینید انواع دوائی رو در همین یه فعل بخواد بشمارید ممکنه بیشمار، حالا بیشمار مسامحی. احیانا دایی برای همین فعل که میتونست اصلش توسلی احیانا باشد تا، خب این میتونه در به اصطلاح فعل دخیل باشه. این بس در واقع یه قسم دیگه است که ما حسب دوائی ممکن است ما فعل رو تقسیم کنیم، وقت بعضی از این حالت عبودی پیدا میکنه، بعضی از مراتب، بعضی از همین موضوع مثال کد علال ایال همه مراتبش ممکن تعبدی نباشه. اونجایی که میگه آقا من از زن و بچه‌ام میترسم، آبرومو میبرم من شب وقتی میرم نون دستم نباشه یا پول بهشون ندم، بچه‌های شرقی دارم مثلا فرض کنیم پول تو جیبی صبح ندم، داد و فریاد میکنه آبرو میره، خود چه تعبدی؟ تعبد نیست، توسل عکسش با توسل کنه به ذیل عنایت اهل بیت که خدا نجات بده این از این اهل و یال اینجوری. ولی خب از اون مرتبه داریم که میگه من اینا رو تامین کنم، اینا بتونن شب بلند شن نماز شب بخونن، عبادت خدا رو بکنن، توان جسمی داشته باشن، قوه داشته باشن که بر طاعت الهی قادر بشوند. خب این یه دایه دیگه است، این میشه عبادت محض، تعبد میشه. فهایر جاهل العبد فی الحقیقه، در واقع این قسم اقسام گروه سوم در واقع به نحوی برمیگرده به عبد، اون اولی به ذات فعل، دومی به آمر یا مطاع، سومی به مطیع و مأمور. پس ملاحظه میکنیم که به یک سنخ، به یک سلک نمیتونیم اینا رو تقسیم کنیم با مقسم واحد همگی رو، اگرم فرض داشته باشد که بتونیم از حیثی بعضی از اینها رو در مجموع با مقسم واحد تقسیم کنیم، اما کل این موارد به مقسم واحد بسا دشوار باشد که تقسیم بکنیم. ولی این قسم سوم به عبد، من جهت به عبد برمیگرد فعل حقیقه، من جهت کونی رحل نیته، برای که این قسم در واقع همه برمیگرده در گروه نوع نیتیست و داییست که عبد دارد. ولی رجوع الغایته الالعبد، از اونم که خب این قصد و اون غایت و اون چیزی که میخواهد از عمل تحصیل کنه به نحوی برمیگرده به عبد. ولی به نحویست بعضی از این مراتب احیاناً تعبدی که نیست نازل‌تر از توسلیه، به نحوی مسامتاً بگیم تشرکیه. و بعض و مراتب هذا القسم مشوبون بالخفیف من مراتب الشرک الخفی، گاهی اصلا بعضی اینو بوی شک میده، یا بذار که من پول فرض کنید فراهم بکنم که مثلا از باب رقابت و ریا، و گاهی حتی علی عزو الله میگه پول بدم نورن دنبال عیاشی رو کنم بچه های من برن لذت ببرن از زندگی، مثلا گاهی خلاف به سلو شرع محیانم. خب عرض ما اینه که این که ما آیا در این اقسام در ارتباط با انواع دوائی مسئله مون چگونه خواهد شد، آیا مثل مثلا از امتصال هست امام علی الاطلاق و بسیاری دیگران، هم استادشون مرحوم شیخ، دیگران خیلی مرحوم صاحب کفایی، همینطور صاحب کفایی هم دونه هیچ مشکلی پیش نمیاد، متصاحب کفایی فرمونده است که مشکل پیش نمیاد، ولی که عبود تعبدیت در گروه قصد امتصاله نه سایر قصود. ولی ما میخواییم اینجا اینو عرض کنیم و تصور میکنیم این روز تمام میکنیم تکبیر کنیم که این که میفرمایید مشکلی پیش نمی آید، اصلا ما در تعبدی بودن بعضی از این اقسام داریم تشکیک میکنیم تا برسد به این که ببین مشکلی پیش میاد یا مشکلی پیش نمیاد. ولی اصل این مطلب رو علی الاجمال عرض کردیم، ولی تبیین میکنیم که آیا اون اشکالاتی که بر قصد امتصال وارد شد و پاسخ گفته شد، اون اشکالات اینجا وارده، همون پاسخ ها اینجا میاد و فعل جمله البته قبول داریم فعل جمله، ولی عرضم این است که نه، ملاحظه کردید یه اقسامی ما داریم که در اصول اقسام اینجا باید تأمل کنیم، چون که بعضی از اقسام و موارد حیث تعبدی اصلا پیدا نمی کنه. تا اینکه بگیم که چون بحث بر سر اینه که آیا می شود چون این قصود و دوائی رو وارد کرد، یه بحثه. بحث دیگه اینه که همطوری که در قصد امتصال اصلا تعبدیت به شرط قصد امتصال اتفاق می افته، در واقع قصد امتصال معتبر است در تعبدی شدن، وقت در این مطلب دوم ما داریم تشکیک کنیم، در مطلب اول که میشه این قصد رو کرد، اما در مطلب دوم که تعبدیت مقید و باشد و اصلا اعتبار تعبدیت به قصد امتصال باشد اونجا میگفتیم، اینجا میشه گفت که اعتبار تعبدیت به این قصود نخیر. ملاحظه میکنی که بعضی از قصدها اصلا عمل از حالت تعبدی خارج خواهد کرد، از این جهت مسئله مورد تأمل قرار خواهد گرفت. و صلی الله علیه و آله.